بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شنیدید دو کلمه در قرآن مجید روایات دعاها مطرح البته به صورتهای گوناگون که سود فهم واقعی این دو کلمه اینه که ما رو از آفتهای درونمون و از رذایل اخلاقی پاک نگاه می داره و تقریبا در قلب رو به روی همه رذایل و ناپاکی های اخلاقی می بنده. عمده هم فهم عمیق این دو کلمه است. و اینکه بعد فهمیدن واقعا باور کنم که همین غیر از این نیست. یکی از اون کلمات مالک، که از باب رحمت و لطف شبانه روز به ما واجب کرده 10 بار این کلمه رو بر زبان جاری کنیم بعد از اینکه قلب این کلمه رو باور کرده باشه. زبان که زبان با کارش گفتن، اقرار، اعترافه، اما اگر این اقرار و اعتراف وصل به قلب نباشه چه اقرار بی ارزش، اعتراف بی ارزش. من وقتی میگم لا اله الا الله با زبان این گفتنم باید بعد قلبم باشه، که قلبم هر معبود باطلی رو دفع کنه و فقط معبود حق رو که وجود مقدس حضرت معشوق ازل و ابده باور کنه، باور کنه که او خودش خودشه، یار نداره، شریک نداره، همانند نداره، مثل نداره و در فرمان روایی او در ظاهر و باطن هستی غیر خودش کسی دخالتی نداره، نه بت‌های جاندار و نه بت‌های بی جان. معنی لا اله الا الله یعنی خودش خودش، کسی همراه او نیست. در الهیتش، در ربوبیتش یار نداره، یاور نداره، کمککار نداره. باور داشته باشه دلم که همه کاره اوست، کلید همه امور هستی هم فقط به دست اوست. این که اگر من به فلان قدرت، به فلان وزیر، به فلان وکیل، به فلان ثروتمند تکیه نکنم، تواضع نکنم، نمیچرخ زندگیم. خدا یه مقداریشو میتونه بچرخونه، بقیهشو باید به غیر تکیه بدم. این همون شرکه، این همون حالت ضد توحیده. یکی از دوستان قدیمم ایام جوانیم آدم با معرفتی بود، آدم نسبتاً واردی بود، آدم باحالی بود، آدم گریه کنی بود، آدم باور کرده‌ای بود. برای من نقل کرد، گفت تهران خیلی محدود بود، شهر تقریبا معمولی بود، جمعیت فوق‌العاده‌ای نداشت، تقریبا از دروازه شمرون یه مقدار بالای میدان بهارستان تا شمرون جاده خاکی بود و خلوت، ماشین هم نبود. چهار تا ثروتمند و دولتی ماشین داشتن، اونم نمی دیدن مردم، بیشتر گاری بود و درشکه بود و اسب بود و مرکب حیوانی دیگری بود. تو جاده شمرون یه اهل حالی کنار جوی آب نشسته بود، تو حال خودش بود، مشغول بود. این شغل روحی هم خیلی شغل با قیمتی، طبق آیات سوره حشر این که من دائم به خودم توجه کنم، خودم رو بسازم، کاری به دیگران نداشته باشم، مگر زمینه ارائه یه حقیقتی برای بیانش برای دیگران فراهم باشه. تو حال بود، لب جوی آب، یه مقدارم موهای سرش بلند بود، یکی از اون صاحب منصبان بسیار متکبر، خودخواه، خودبین زمان اون حکومت، با یه اسب قیمتی داشت میرفت به طرف شمرون، سیگارم میکشید. وقتی رسید به اینجایی که این اهل حال لب جوی نشسته بود، چون معمولا این بیخردان بیعقل پوک که عظمتشون به کلاهشونه و به لباسشونه و به صندلیشونه و به مقامشونه که همه رو اولین سطل آب مورد شورخونه میشوره میریزه تو چاه کثافت ها. اون وقت دیگه هیچی نیست، هیچ. فتح علی شاه اومده بود قم، رفت همون وارد خزینه شد، وقت دوش نبود. مرجع تقلید اون زمان شیعه میرزای قمی تو خزینه بود، روزم بود، روشن بود. فتلی شام ایشون رو ندیده بود، سوال کرد آهسته این کیه؟ گفتن میرزای قمیه. تو آب سلامی کرد و تعظیمی کرد و میرزای قمی برای این که حالیش بکنه حقیقت چیه، گفت شما کی هستی؟ گفت من اعلی حضرت همایونی هم، من شاهنشاه مملکت ایرانم. گفت تاجت کو؟ گفت گذاشتم بیرون. سربینه. جقت کو؟ گذاشتم بیرون. اسبت کو؟ گذاشتم بیرون. طلا و جواهراتی که به لباس چسبیده کو؟ گذاشتم بیرون. گوه الان تو این خزینه هیچی نداری؟ گوه نه. گوه من یکی از طلبه های مدرسه حضرت صادقم و هر چی که دارم الان تو این خزینه با هم. لخت نیستم. علم فقه با همه. علم اصول با همه. علم تفسیر با همه. علم درایه با همه. علم فهم روایت با همه. هر چی سرمایه دارم با همه. هر جا میرم با همه. دو رو دیگه هم که ملک الموت بیاد منو ببره اون طرف، همه اینا با همه. تو چی؟ تو الان که یه هموم اومدی هیچی از آثار سلطنت بهاد نی. روزی هم که میخوای بیمیری یا قبل از این که جان بدی، تاجتو، جقتو، لباستو، تختتو، پولتو همه رو ازت میگیرن، اوریان وارد عالم بعد میشی، اونجا با دست خالی پیش خدا میخوای چیکار کن؟ برسه آدم به خودش. الان غفلت در مردم مملکت خیلی زیاده. کم کسی یاد خودش میفته، کم کسی یاد مرگش، فردای قیامتش، برزخش میفته، کم کسی یاد خدا میفته. و این حال خیلی بدیه. بعد حال ابلیسی. خب این صاحب منصب متکبر مغرور سوار بر یه اسب گرون، از اعضاء حکومت هم بود، رسید به این مرد باحال که تو حال خودش بود و تو فکر خودش بود، تحصیگارش رو انداخت رو کله این اهل حال و رد شد. مسخره میکنن دیگه. الان شما متدینا رو مسخره نمیکنن، تو ادارات مسخرتون نمیکنن، تو فروشگاه ها یه جوونی پریشب به من گفت، گفت من یه جایی کار میکنم چند نفرم، نمازم رو یواشکی میخونم که به هم نخندن، مسخرم نکنن. اونا اینو مسخره نمیکنن، اونا خدا رو مسخره میکنن و حکم خدا رو، نه اینکه این جوون رو مسخره کن. یه دختر خانوم شاید 18-19 سالی یه بار بعد منبر تو خیابون به من گفت آقا من از خونمون میخوام بیام بیرون، یواشکی پدرم، مادرم، خواهرم نفهمن، چادر میذارم تو کیفم، یه خوده که از خونه دور شدم چادر میندازم سرم، نماز صبحم و تا اونا خوابن یواشکی گوشه آشپزخونه میخونم، نماز ظهرم هم اونجایی که درس میخونم میخونم، نماز مغرب شامم هم یواشکی میخونم، نبینن میخندن، مسخره میکنن. در قرآن مجید است اونایی که تو دنیا به بندگان من خندیدن تموم میشه، ولی بندگان من در قیامت به اونا میخندن در حالی که تو جهنم دارن دست و پا میزنن. خنده مؤمن به بدان غیر خنده بدان به مردم مؤمنه. سعی کنن اگر بیدینن دیندار و مسخره نکنن، اگه بی نمازن نمازخون و مسخره نکنن، اگه بی ربط با اهل بیتن ارتباط داران با اهل بیت و مسخره نکن. غیر از گناه چیزی نیست این مسخره، که هیچی گیره آدم نمیاد. من اگه یه مرد مؤمنی رو، یه خانوم با حجابی رو مسخره کنم 100 میلیون میذارم تو جیبم؟ غیر گناه مسخره کردن مؤمن چیزی گیرم نمی. یه نفر پیاده از اون بغل داشت رد میشد، گفت مؤمن تحصیگار آتیشی افتاده رو سرت، یه تکون بده سرت و یه دست بکش. برگشت آروم بهش گفت این سر صاحب داره، دست نمیخواد، اون صاحب این سر بلده با این سر چی کار بکن. آتیش سیگار لای موها خاموش شد و یه 20 قدم بالاتر اسب این صاحب منصب چنان چموشی کرد که صاحب منصب و با کله انداختش تو خیابون، به یه سنگ خورد، سرش ترکید. مرد. اینم خیلی آروم گفت آقا نگفتم این سر صاحب داره، من اینو بفهمم که اون مالک، یعنی همه کار است، همه کاره مثبت، همه کاره خوب، همه کاره عالم، همه کاره سمیع، همه کاره بصیر، همه کاره خبیر، و بفهمم کلیددار در این عالم یک دوتا نده. این جمله مال حضرت ابراهیم ازامرستو فهو و یشمین. من بیمار بشم درمان من کار دوا نیست، کار دکتر نی، کار یه نفره که به مغز دکتر بندازه بفهمه چه من و چه دوایی بده. یکی همه کار است، مالک. یه لغت که شبانه روز ما 10 بار تو نماز این کلمه مالکو میگیم، البته انشالله با زبان تنها نگیم، قلبمونم با معنی مالک با زبونمون یکی باشه، همراه باشه. اما لغت دوم مملوک، اینم در قرآن، عبدن مملوکن. مملوکن چی؟ یعنی کسی که خودش هیچ کار است، نه مالک خودش، نه مالک جانش، نه مالک مالش، نه مالک مغازش، نه مالک صندلیش، نه مالک سرمایش، نه مالک زن و بچهشه، اصلا بویی از مالکیت در او استشمام نمیشه، فقط در سیطره مالک اصلی عالمه. خودش در مالکیت هیچ کاره از پوکه، پوچ، خودش مملوک. اینو آدم بفهم. خب تنها من مملوکم، یعنی هیچی از خودم ندارم، حتی مالک بدنم، ناخونم، اسکلتم، سرم، چهرم نیستم، فقط من مملوکم، یا پدرم هم مملوکم، یا مادرم هم مملوک، یا هرچی وزیر و وکیلم هست مملوک، یا هرچی مدیر و استاندار و فرموندار و شهردار و ثروتمنده، اونام مملوکن. یعنی اونام مثل من مالک هیچی نیستن، هیچ. خب اگر اینه که حتمنم همینه، اگر اینه، من بخوام به کسی حسادت بکنم، به چیش حسادت بکنم؟ اون که هیچی از خودش نیم. این نقطه خیلی دقیقه با. به مالش حسادت بکنم که مال مالکش اونی، به شکلش حسادت بکنم که شکلش مال اونی، کسی دیگه نقاشیشو کشیده، به صندلیش حسادت بکنم که صندلی ملکش نی، با یه نوک قلم میارنش رو صندلی، با یه نوک قلم یا یه تلفنم پرتش میکنن بیرون. به چیه دیگران من حسادت کنم که هیچی ندارن؟ حتی بدنم مال خودشون. پس من اگر حسادت کنم، حسادتم به این معنا برمیگرده که ای خدا چرا به این مال دادی، چرا به این شکل دادی، چرا به این آبرو دادی، چرا به این قیافه دادی، چرا به این زیبایی دادی. یعنی خدا رو حسود مقصر میدونه و اشتباه کار. معنی حسد این که اشتباه کردی به این مال و علم و مقام و مرتبه و آبرو و زن و بچه دادی. اما من بفهمم هیچی نداره و جایی برای حسد نمیمونه، به چی حسادت بکن؟ به چی؟ اگر من بفهمم مالک یک نفره و من همه جانب مملوکم، به چی تکبر کنم؟ آخه باید خودی داشته باشم که به خودیتم، به انیتم، به موجودیتم، به قدرتم، به علمم تکبر بکنم. من که هیچی مال خودم، هم تکبر واهی، خود بزرگ بینی واهی، یعنی تکبر در مقابل هیچ. انت المالک و انا المملوک، این کلام بهترین انسان عالم هستی، عدل و مثل پیغمبر و مثل قرآن و عدل قرآن. امیرالمومنین چقدر عبادت داشته، چقدر جهاد داشته، چقدر انفاق داشته، چرا هیچ جا نگفته من؟ چون امیرالمومنین یقین داره منی در کارنی، یقین داره ملکیتی براش در کارنی، یقین داره مالکیتی براش رقم نخورده. امیرالمومنین یقین داره که حقیقت شناسنامش مملوک بودن. لذا در مسجد کوفه مثل مادر بچه مرده عشق میریزه و اقرار به قلب میکنه، اون اقرار میاره رو زبان، انت المالک. یه دونه مالک در عالم هستی وجود داره، اونم توی. من چی کارم در کنار تو مالک؟ انا المملوک، هر چی پیش منه ملک توه، خودم هم ملک توه. علی به کی حسادت کن؟ علی که با چشم سر و با چشم دل میبینه هیچی نداره، هیچ. و حسادت به کی بکن؟ به ندار؟ کل عالم ندارن، داراییاشون مال خداست. ایها الناس، چقدر این آیه زیباست، بفهمم زیباییشو. ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ایها الناس، نه مؤمنون و شیعه، تمام مردم جهان، شما در کنار خدا تهی دست محض، هیچی ندید. اگر برادران خواهران ما مالک واقعی بودیم، هیچی رو نمیتونستیم بفروشیم، چون هم ملکیتمون خارج نمیشون. اگر مالک ذاتی بودیم، اگر این خانوما مالک ذاتی بودن، هیچیشونو نمیتونستن تغییر و تحول بدن، برن طلاهاشونو نو کنن، نقرهاشونو نو بکنن. ما که میمیریم ارثمونو غارت میکنن، خانومام که میمیرن اولین کاری که رو سنگ مردشور خونه اون خانوم مردشور براشون میکنه، انگشترشونو میاره بیرون، علنگوشونم میاره بیرون، گردنبندشونم میاره بیرون. حالا یه دختر داره میده به اون یه دختر، این دوست دختر داره میگه تو کیسه ریختم برین خودتون تقسیم کنید. من مالک نیستم که از دستم میره. اونی که هیچی از دستش نمیره وجود مقدس اوست. فقط اینو بفهم. اگه اینو بفهمم نه متکبر میشم، نه حسود میشم، نه طمعکار میشم، نه حروم خور میشم، نه بدبین میشم، نه چشم به مال دیگران میدوزم. انقدر راحت زندگی میکنم، راحت. یه ذره گرفتار بیماری روانی نمیشم. انت المالک و انا المملوک. چقدر باحال این حرف. انت الرازق، تو روزی دهنده و روزی رو تو میسازی. ما الان 8 میلیارد جمعیتیم، کل 8 میلیاردمون تو 5 قاره با همدیگه جمع بشیم، علم و فکر و هنر و صنعتمون رو هم بریزیم، یه دونه عدس نمیتونیم بسازیم. عدس زنده نمیتونیم. یه ارزن، یه نخود، یه خورما، یه گندم. انتر رازق، اینا همه کار توه، ساخت توه، پرداختش هم با رحمت توه، پرداختش. یه جمله تو دعای کمیل داره، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَا. وجود مقدس تو کسیه که هر کاری بخواد میتونه انجام بده. اگر فردوسو بخواد جلوی رزق 8 میلیارد نفر رو بگیره میگیره. موجودات زنده و انسان نهایتاً 20 تا 22 روز با گرسنگی زنده میمونن، بعدم به نوبت میفتن رو زمین و میمیرن. اما تاله که جلو رزقو نگرفته، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. عدیم زمین، عدیم یعنی سفره، شعر مال سعدی تو گلستانه. عدیم زمین سفره عام اوست، پهن کرده و دعوتم کرده کلو و اشرب. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما. باریکلا، میگه بیشتر مردم دارن این سفره غارت میکنن، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. امیرالمومنین تو خونش نون و شیر، نون و نمک، نون و خرما میخوره، نون جو. ماویم تو شام، نهار و شامش 1000 دینار طلا تموم میشه، اونم داره میخوره. انقدر آغاز که جلوی رزق بدکاران رو نمیگه. ما چقدر الان بی نماز تو مملکت داریم، همه دارن نونشو میخورن. چقدر آدم بد داریم، همه دارن نونشو میخورن. چقدر آدم متقلب و رباخور داریم، همه دارن نونشو میخورن. انتر رازق، رزق دهنده و رزق سازنده یه نفره، فقط تویی. و انا المرزوق، منم روزی داده شده عمه، یعنی خودم مالک یه نخود، یه لوبیا، یه عدس نیستم، تویی که داری به من روزی میدی، خودم هیچ کارم. و اون جمله عجیبش که من خیلی از این جمله لذت میبرم، اینا رو آدم به فهمه مس میکنه، انتل حیو و انل میت، اونی که حیات واقعی مستقل داره تویی، و من همین الان که دارم را میرم و میبینم و حرف میزنم میتم، چون جان من مال من نیست، مال توه. این مقدمه رو شنیدید امشب که بیشتر تکیم رو این مسئله بود که اگر ما این کلمات نورانی قرآن و روایات و دعاها رو بفهمیم، از حسد، حرص، کبر، ریا، خودبینی، خودخواهی راحت راحت میشه. چونسه برای این حرفا دیگه تو وجود ما جا نمیمونه. اما مسئله دوم که ما مالک هیچی نیستیم، پس این همه عبادتی که کردیم از بچگی، پدر مادرها ما رو تشویق کردن، نمازخون شدیم، درستکار شدیم، روزه بگیر شدیم، مکه رفتیم، کربلا رفتیم، مشهد رفتیم، مالک این عبادات هم نیستیم، نه والله مالک عباداتمون هم نیست، چون بدنی که داره میره تو عبادت مال کس دیگه است، روحی که داره وارد عبادت میشه مال کسی دیگه است، مفصلایی که رکوع و سجود میکنه مالکش کسی دیگه است، کلمات نماز مالکش کسی دیگه است، زبانی که میگه زبان مالکش کسی دیگه است، هوایی که در دهان میتونم با صدا حرف بزنم مال کسی دیگه است، من مالک عباداتم هم نیستم. پس چی میشه آخر کار؟ هیچی. خیلی هم خوشحال باشین که آخر کار میگه هر چی عبادت کردی ملک منه و من این ملکمو به قیمت بهش از تو میخرم، ملک خودم. نماز مال منه، همه چیش مال منه، ولی من همینی که مالکشم و مال منه، خودم مال خودم و از تو به گرون ترین قیمت که بهشته میخرم، به گرون ترین قیمت. دلم میخواست این آیاتی که امشب شنیدید سوره مبارکه فصلت، اینو با بحث امشب مخلوط میکردم و کاملش میکردم، از باب تبرک، نورانیت یه بار میخونم که با شما و عبادات شما که ملکشه چی کار میکنه. الذين قالوا، قالوا یعنی اعتقدوا، نه یعنی با زبون میگن، نه، یعنی با همه باطنشون اعتقاد دارن. قول در لغت عرب یه معنیش اعتقاد و وابستگی، و اینجا قالوا همون معنی وابستگی و اعتقاد رو میده. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حالا فردا شب توضیح میدم اگه زنده بودم خدا لطف کرد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حالا میخواد بخره این استقامت شما رو و اعتقاد شما رو. تتنزل علیهم الملائکه، این پیش درآمد خریدشه، فرشتگان رو قبل از مردنتون میارن بالا سرتون. تتنزل علیهم الملائکه و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. به خرید من که ملک خودم رو که عبادات شماست از شما خریدم، این فرشتگان وقت محتضرتون بهتون میگن ابشروا، اومدیم به شما مژده بودیم، بالجنة التي کنتم توعدون. شما ما رو نمیدیدید تو دنیا، الان که دارید میمیرید ما رو میبینید. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا، ما تا 70-80 سالی که تو دنیا بودین عاشق شما بودیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. حالا که دارید وارد عالم بعد میشید، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی دلتون میخواد براتون آماده است. ولکم فیها ما تدعون، هر چی رو بخواین پیشتونه. یه مهمون دارم بیشتر ندارید قیامت. نزلن من غفور رحیم، مهموندار شما آمرزنده است و مهربانه. نزلن یعنی مهموندار، من غفور رحیم، این بهشت مهمانی من از شما، با اینکه شما هیچی مال خودتون نبود، همین بهشتی که دارم بهتون میدم پس نمیگیرم ازتون. این قیمت عباداتتونه که همش مال من بوده، من مال خودم رو به این قیمت خریدم. چقدر زیبا گفته خواجه هرات، بچه بودم من این ربایی رو حفظ کردم، شاید 10 سالم هم نبود. آن کس که تو را شناخت، اینجوری که امشب گفتم، جان را چه کنه؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ عیال و فرزند و مال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی با اینکه هیچی مال خودش نی، هر دو جهانش بخش، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ چه کند؟ چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. 32 سالش بود به این مقام رسیده بود، در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشقترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. خدایا امشب از اون دریای ایمان و محبتی که به اینا دادی، دریا، یه قاشق چایخوری هم تو کام ما بری. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت، الهی عاشقم عاشقترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن، اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست، بزن تیری به چشم نازنین. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. تو این قطعه شدنش هیچ عکس العملی نشون نداد، فقط آروم صدا زد یا اخا ادرک اخا. حالا اینو چرا گفت؟ اینو من یه معنی دیگه ای دارم غیر معنی که شنیدید و معنی میکنن. از بس یه قمر بنی هاشم عاشق ابی عبدالله بود، این که گفت به دادم برس، نه این که بیا زخمامو خوب کن، یعنی بیا یه بار دیگه ببینم. که نقل میکنن دشمن دیدن به بدن نرسیده پیاده شد، دست بریده رو بردار. داره میبوسه چهار امامی که تو را دیدن، دست علمگیر تو بوسیدن. وقتی رسید اون بدن رو به اون حال دید، صدا زد الان انکسر زهری و قلت هیلتی. من قطع رجایی، من میخوام برگردم خیمه، بچه ها همه میان دورم میگن عمو کجاست، چی جواب بچه ها رو بدم؟